بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. من خواستم یعنی سر ساعت 5:30 اینجا باشم، ولی دیگه یه بند خدایی کارش گیر بود، دیگه تا انجام بدیم طول کشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آره انشالله حال کم کم دیگه روزا بلند میشه انشالله که انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که در موضوع وقف بود ابتدای همین جزوه جواهرم هست اینه که آیا قبض شرط صحت وقف یا شرط لزوم وقف؟ یعنی در این شکی نیست که قبض در وقف شرط، اما شرط صحت است. یعنی اگر قبض نشود وقف باطله، اصلا محقق نمی شود. یا اینکه نه، اگر که قبض نشود وقف صحیحه اما لازم نیست، قابل فسخه. یعنی قابل فسخه، عقد جایزه، یعنی نماسیده. عبارت های جواهر که حالا خیلی مشوشه، حالا بعدا عبارت های جواهر رو بعد میرسیم. بعدم اینو توضیح خواهیم داد که قبض در هر جایی مناسب خودشه. مثلا قبض مسجد، کی باید قبض بکنه؟ اگه من این زمین رو وقف کردم برای مسجد، کی باید قبض بکنه؟ اینکه حالا کی باید قبض بکنه، قابض کیه، اینم بعد خواهیم گفت. صاحب جواهر فرموده فرق بین قبض و اقباض در اینه که اگر قبض با اذن واقف باشه به این میگویند اقباض، اما اگر قبض بدون اذن باشه قبض است نه اقباض. پس ببینید مقصودم با این حرف اینه ها، فرق بین قبض و اقباض این نیست که یه وقت چیزی رو به کسی میدیم اینو میگن اقباض، یه وقت میگیریم میگوین قبض، این نیست. یعنی قبض و اقباض رو به همون لازم و متعدی معنا نکنیم. به عبارت دیگه اینجوری شما بفرمایید مثلا قبض صحیح بهش میگوین اقباض، قبض غیر صحیح را میگوین قبض. نه اعطا و کار نداریم، اون بحث لغویه. پس وقتی که میگیم که یکی از شرایط وقف قبض یا اقبازه، اگر گفتیم اقباز یعنی تحویل دادن خود واقف، این مراده. یا اگر مثلا واقف تحویل نداد اما اجازه داد که برو برش دار، همین که گفت برو برش دار، اون که برداره این قبض با اذن، قبض با اذن را میگوییم اقباض. این کلام ثابت جواهره. نه اینجوری نیست، نه اینا فعلا حرف ثابت جواهره، من نگفتم درسته یا غلطه، این فعلا فرمایش ثابت جواهر. یه نکته دیگرم قبل از اینکه حالا بحث رو شروع بکنم عرض بکنم، نکته دیگر اینه که اگر ما گفتیم اقباض شرط صحت عقد معنیش اینه که عقد تا قبل از اقباض باطله یا عقد محقق نشده. اگر گفتیم که اقباض شرط لزومه معنیش اینه که عقد محقق شده اما قابل فسخه، معنیش اینه دیگه. خب حالا مطلب دوم اینه سا، بعضی از آقایون آمده اند یه بحث مطرح کردن، گفتن که اقباض شرط صحت عقد است، بعد دوباره اومدن بحث کردن درباره لزوم و عدم لزوم وقفی که توش اقباض نباشد. خب این دو تا حرف اصلا کوسه و ریش پن نمیشه، تناقض نداره. ببین از یه طرف من بگویم شرط صحت وقف اقبازه، یعنی چی؟ یعنی تا اقباض نشده چیه؟ باطل دیگه. از یه طرف دیگه بیام بگویم که شرط لزوم وقت اقبازه، یعنی اگر که اقباض نشده عقد درسته اما قابل فسخه، معنیش اینه دیگه. خب این دو تا حرف با هم تناقض داره. حل این تناقض به اینه که، یعنی این آقایون که این حرف رو زدن کلامشون متناقض نیست، حل تناقض بینه که هر کس میگوید شرط صحت وقف عبارت است از اقباض، اقباض و شرط صحت میدونه، نمیخواد بگه اگر اقباض نبود باطله، اینو نمیخواد بگه، چون بینید روشنه که مرادش این نیست. بینید من میگم شرط صحت چیه؟ اقباض. حالا اگه اقباض نشد باطله یا باطل نیست؟ نه باطل که نیست. وقتی میگیم شرط صحت اقباض است، منش این است عقد خونده شده، عقدم درسته نه باطل، ولی لا یترتب علیه الاثر، این معنیش روشنه؟ حتما معنیش اینه سا. مثلا ببینید الان من یه عقدی رو میخونم، میگم که مثلا فرض کنید این کتاب وقف شما، خب یه دو دقیقه طول میکشه تا به شما تحویل بدم دیگه، تو این فاصله که عقد و خوندم دو دقیقه طول میکشه که به شما تحویل بدم، عقد باطله یا درسته؟ اگه عقد باطل باشه که بعدم دیگه نمیشه تحویل بدی، درست؟ اگه عقد باطله خب یعنی عقد کل عدمه، نمیشه تحویل بدی. پس این که میگویند اقباض شرط صحته، نه یعنی این که اگر که اقباض نشد باطله، منش این نیست، بلکه منش این است تا اقباض نشده عقد کامل نشده، اما عقد باطل که نیست، یعنی یه جز از اجزای عقد هنوز نیامده، اون اجزای قبلی باطلن یا درستن؟ درستن.
عقد وقف یا خود وقف؟
عقد وقف.
نه
عقد. ببینید این عقد کی یترتب علیه الاثر؟ وقتی اقباض بشه. پس تا وقتی اقباض نشده عقد باطل نیستا، عقد درسته اما لا یترتب علیه الاثر. خواهم اینو دارم مقدمه میچینم که اونو درستش کنم، یعنی حالا این مقدمه اون میچینم. این مثل اینه که بگیم که وقتی نفت میریزیم تو چراغ، حالا چراغ روشن میشه یا نه؟ خب نه، با یک کبریت هم بزنید، اما نفت ریختن که باطل که نیست، نفت ریختن یک جزء بود از اجزای روشن شدن چراغ، بله مقتضی، یه جزء دیگرش هم باید بیاد.
آقا من خب
اولی که عدم نزول باشه باید یه معنی میشه.
خب بله ببینه با نتیجه این میشه، یه عقدی خونده شده و این عقد هنوز لا یترتب علیه الاثر، یعنی هنوز معلقه، وقتی که اقباض شد حالا میشود چی؟ اثر برش مترتب میشود، وقتی اثر برش مترتب شد لازم هم میشود.
قبلا
میشه قبل
به شکل نمیتونیم بگیم عقد صحیحه.
چرا صحیحه؟
که
نمیتونیم بگیم
باطله.
خواهم یعنی بگوید موقوفه.
بله
خواهم
بگیم صحیحه.
خواهم اگر من بگویم صحیح به معنی موقوف، این که اشکال نداره.
نه.
دقیقا مثل این که تو باب فضولی، تو باب فضولی ممکنه من بگویم عقدی که غیر مالک میخواند، ممکنه بگم صحیحه، ممکنه بگویم باطله. چه بگم صحیحه چه بگم باطله، یعنی موقوفه، یعنی نه باطله نه صحیح، بلکه چیه؟ معلقه. ببینیم صاحبش اجازه میده یا نه. بله غیر نافذ، درست. بله. پس میتونیم اینجوری اصلا بگوییم، بگوییم اقباض شرط نفوذ عقد است. میتونیم آره ها، اقباض شرط نفوذ عقد، این عقد بخواد نافذ باشه اقباض شرطشه. میتونیم هم اینجوری بگوییم، بگیم که اقباض شرط لزوم عقد است. فرمایش شما اقباض شرط لزومه، یعنی چی؟ یعنی هر وقت که اقباض شد هم عقد صحیح میشه و هم لازم میشه. و حالا این حرف هم دیگه درست میشه دا. عقد وقف قبل از اقباض عقد هست اما لا یترتب علیه الاثر، عقد هست اما اثر برش بار نمیشه. خب حالا اینطور که عقد هست و اثر برش بار نمیشه، میشه باطلش کنیم یا نمیشه؟ باطلش کنیم. میشه باطل کردنش هم بینیم، مثلا مثل همون چراغی که نفت ریختیم توش هنوز کبریت نزدیم، حالا میشه نفت ریختن و باطل کرد یا نمیشه؟ اینجا هم این عقد غیر نافذ، عقد موقوف را میشود باطلش کرد. پس در واقع جمع بین این کلمات میشه کرد، یعنی اینجور با این توضیحی که دادم بگوییم کلمات علما بزرگان توی موضوع تناقض ندارد.
مثل
بهیه
که
ایجاب رو
گفتم
قبل
از اینکه قبول رو ترمیه، از ایجابش برگرده.
بله بله اینجوری میشه،
عقد اصلا محقق میده، عقد طرف هست.
خیلی حالا اونجوری شما بفرمایید، اگر که یک عقد فضولی بود قبل از اینکه مالک اجازه کنه یا رد کنه، عقد فضولی با مشتری، عقدم خون
مثال وقت مثل فضولی نیست، مثل این ایجابیه که قبول نداره.
چرا مثل اون نیست؟
قبول نمیده.
چرا قبول نمیده؟ چرا؟
نه یه قبول لفظی شده باشه اما قبول عملی نشده باشه بازم
بلای ترتب علیه. بله ولی عقده دیگه، ولی عقده کسی مثلا فرسون گفت که این زمین وقفه به عنوان مسجد، تا حالا کسی توش نماز نخونده، هیچ کس
قبول هم کردن مؤمنین به زبان.
نه نه شما بعد میرسیم که قبوله، قبول مسجد نماز خوندنه، قبولش نماز خوندنه، همین کسی توش نماز نخونده.
نه مثلا وقت اولاد بکنه، اولاد زبون هم قبول کرده اما هنوز استفاده نکرده، این چطور میشه؟ یعنی اقباض داره
الان یا نداره؟ تو اقباض هر چیزی بحث به خودشه ها. خب پس اینجوری شد، وقف یک عقد است، اقباض رو میتونید بگویید شرط صحت، میتونیم بگوییم اقباض شرط لزومه و این دوتا حرف با هم تناقضی ندارند. این حالا قبل از شروع بحث. و اما حالا اصل بحث، حالا اقباض یا قبض کدام شرطه؟ قبض شرطه یا اقباض؟ و آیا شرط لزومه یا شرط صحت؟ تو وسائل و شیعه یک بابی در این باره داره، خب بلدی اینجوری من خواستم بگویم که نه حالا فرض مسئله است، حالا ببینیم حالا از روایت چی در میاد. یعنی اون که گفتم تا حالا همینجور تو هوا داشتم حرف میزدم، فرض مواستم بگم تو کلمات علما تناقضی نیست. حالا که تناقضی نیست، آخرش حالا شرط صحته یا شرط لزومه یا قبضه یا اقباضه، کدامه؟ سمرش اینه که علما تناقض نگفتن، آقا یا حرفشون درست.
حالا که تناقض ثابت بشه آخرش
که چی؟ هیچی؟ نه نه بینیم ما یه وقت میخواییم بحث بکنیم حکم خدا چیه؟ یه وقت نه نمیخواییم حالا بحث کنیم که حکم خدا چیه، میخواییم بگیم این آقا چی داره میگه، این آقا چی داره میگه، این که نمیخواییم حکم خدا بگیم. بعضی وقت ما میشینیم بحث میکنیم که این ضمیر به کجا برمیگرده، نمیخوایم که حکم خدا بگیم، میخوایم بگیم یه عبارت معنیش چیه. اینم حالا همین بود. بین تو وسائل جلد 19 صفحه 178 باب چهارم اینه، عنوان باب. قبلا گفته بودم عنوان بابای وسائل رو نخونیدا، ولی حالا میخونم اینجا ببینید. ساب وسائل فرموده باب و ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف علیه. شرط لزوم قبض موقوف علیه است. اولا قبض رو ملاک قرار داده نه اقباض، یعنی حتی اگر که خود این موقوف علیه بی اجازه واقف برداشت میشه قبض دیگه. گفتیم اونی که با اذن باشه اونو بهش میگن اقباض. ایشون پس قبض رو ملاک قرار داده، قبض مقبوله، و این رو هم گفته شرط چیه؟ لزوم. پس یعنی اگر که عقدی خونده شد هنوز قبض نشده، عقد صحیحه اما لازم نیست. باب و ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف علیه او ولیه، فاذا مات الواقف قبل القبض. اگه واقف مرد و هنوز اونا قبض نکرده بودند عقدم باطل میشه. بطل الوقف. فاذا وقف على ولده الصغار کان قبضه کافیا. اما اگر کسی برای بچه خودش یه چیزی وقف بکنه به شرط اینکه اون بچه صغیر باشه قبض نمیخواد. اگر کسی برای بچه صغیر خودش وقف بکنه قبض نمیخواد، اما اگر برای بچه کبیر خودش وقف بکنه قبض میخواد. دلیلش که روشنه. چرا؟ چون خود ولیه است دیگه. خب ولی خود همین که تو دست خودشه میشه قبض از طرف اون بچه دیگه، درست؟ اما اگر که بچه بزرگ شده به سن بلوغ رسیده اینجا اون باید قبض بکنه، اگه قبض نکرد باطل. اینم که میگیم اگر قبض نکرد باطل، این مرد، اگر مرد باطل میشه وقت، وقت باطل نمیشه دا. اگر واقف مرد قبل از اینکه اینها قبض بکنند ارث میرسه به ورثه، ورثه حق خیار رو ارث میبردند، ورثه میتوانند این وقف رو باطل کنند، میتونند اجازه بدن و بگن صحیحه، درست؟ یعنی این عنوانی هم که ایشو آورده درسته، این روایت آورده ها، ولی صحیح نیست. خب صاحب وسائل یه تقریبا هشت
توجیهش
چی
میشه؟ بطله با
این که اونا حق یادار خود دو همین، این بطله یعنی نافذ نیست به این معناست. باطل به این معنی که لا یترتب علیه الاثر، نه این که کل عدم، کل عدم نیست. ببینید یه وقت مثلا یک اگر مثلا یه مالی مال شماست، یه نفر مال شما رو به اجازه شما فروخت، شما میتونید اجازه بدید یا ندهید. اما اگر که یک آدمی تو خواب مال شما رو فروخت، شما میتونید اجازه بدید یا نمیتونید؟ مثلا این آقا بغل دستی شما توی خواب گفت که کتاب شما رو فروختن، میتونید
از زمان خواب ندید.
آه چون اون که خوابه اصلا عبارتش لغبه ملغاست، این اصلا قابل اجازه نیست. اما آدم بیدار اگر فروخت قابل اجازه هست. اینجا هم همینجوره. خب تو این باب عرض کردم که 8 روایت هست. صاحب وسائل 6 روایتی که اینجا آورده ربطی به این بحث نداره. ببینیم مثلا روایت اولیش اینجوریه: سان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولده وقد ادرکو. خب تصدق بر فرزند ربطی به بحث وقف نداره که بحث ما سر وقف بود. پس 6 تا این روایات که ربطی به بحث نداره. چون که ما اینجا یه مسئله خلاف قاعده ای رو میخواییم بحث بکنیم و چون خلاف قاعده است با اینجور روایتی که احتمال داره اصلا معنیش همون صدقه باشه نفق باشه با اینجور روایت نمیشه اثبات کرد. فقط 2 روایته که کلمه وقف داره، همین 2 رو حالا من میخونم، روایت 4 و روایت 8. یا الله. روایت 4 اینه: و انه ان احمد ابن محمد و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار جمیعا ان صفوان ابن یحیی ان ابی الحسن علیه السلام قال. بله. و انه یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، هر کدام باشه موثقا. و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار، ابو علی اشعری که خوب معروفه دیگه، از بزرگان است و از ثقاته. ان محمد ابن عبدالجبار اونم که از خیلی آدم جلیل القدری، محمد ابن عبدالجبار جمیعا یعنی اون احمد ابن محمد و این عبدالجبار جمیعا ان صفوان ابن یحیی که صفوان ابن یحیی هم جزء اصحاب اجماعه. ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یقف الزیعت. امینه اینجا کلمه وقف داره. سوال کردم امام را عن الرجل یقف الزیعت، کسی چیزی رو وقف میکنه. ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا، بعدم نظرش عوض میشه، چیزی وقف که بعدم نظرش عوض شد. فقال این کان وقفها لبلده و لغیرهم ثم جعل لها قیما، اگه وقف کرده برای بچهش و دیگران و یه قیما گذاشته، لم یکن له ان یرجع فیها، اینجا حق رجوع نداره. و این کانو صغارا وقد شرط ولایتها لهم حتی بلغوا فیهوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها، اگرم کسی چیزی رو وقت که بر بچه های خودش، به بچه هاشم کوچیکن و خودش میخواد حیازت کنه نگه بداره برای بچهش تو بچهش بزرگ بشه، یعنی خودش ولی یه بچه هست قبض میکنه برای بچه، اینجا لم یکن له ان یرجع فیها، اینجا دیگه حق رجوع نداره. ولی به این کانو کبارن، اما اگر بچه ها کبیرند و لم یسلم ها الیهم، بهشون تحویل نداده و لم یخاصمو حتی یهوزو ها ان، دعوه و مخاصمم نکرده اند که بخواهن حیازت کنند این مال را از طرف پدر، فلهو ان یرجع فیها، پس اگر کبیرند و تحویل نداده میتونه برگرده. لانهم لا یهوزونها ان فقط بلغو، چون اینا بالغ که هستن، حیازت هم که نکردن، پس صاحب مال میتونه رجوع بکنه. پس این حدیث الان دلالت میکنه بر این که کسی که چیزی را وقف کرد و موقوف و علیه بالغ است، اگر که تسلیم به اونا نداده، اونها بله قابل رجوع هست، قابل فسخ هست. خب الان بینید این حدیث الان بحثش لم یسلم ها بود. آها، پس بنابراین اون قبضی که تو عنوان وسائل بود درست نیست، باید بگوییم اقباس. اگه کسیم اخباری مثلشون باید اینجوری بگه، اصلا کلمه قبض و اقباس هیچ کدام نیاره، باید سلمه بیاره. این سلمه ها الیهم تسلیم کرده، حق رجوع نیست. اگه تسلیم نکرده حق رجوع هست. همون حیازت کردن
این...
نه اینو بعدا میرسیم که افرادی مثل ابو حنیفه و همینطور شیخ طوسی رضوان الله علیهم اینا فرق گذاشتن بین این که توی وقف دعوا باشد یا نباشد. این اشاره به اونه. این حالا فعلا محل بحثمون نیست، حالا بعدا میگم. حدیث از آن شد؟ بله؟ این هشتم هم میخونم سریع بینه. حدیث آخری، حدیث هشتم، و فی کمال الدین صدوق عن محمد ابن احمد سنائی و علی ابن آی سنائی بله و علی ابن احمد ابن محمد دقاق. اینا حالا انشالله یه وقت بس مفصل میکنم که این دقاق و مکتب احادیث امام زمان سلام الله علیه معمولا از اینا. قبلا هم شاید از من شنیدید که هیچ حدیثی از امام زمان تو کتب اربعه نیست. این حدیث از کمال الدین صدوق، حدیث از امام زمان علیه السلام. و این افرادی هم که تو سند این حدیث هم، یکی همین این علی ابن احمد ابن محمد دقاق، یکی حسین ابن ابراهیم ابن هاشم مؤدب. حالا مؤدبه یا مؤدب، مؤدب اگه باشه به معنی این که کودکستان داشته و چهار چیز میکرد، تربیت میکرده، و علی ابن عبدالله وراق. اینا همه از اساتید صدوقند، هیچ توثیقی هم هیچ کدام ندارند. حد اکثر چیزی که داریم اینه که صدوق گفته رحمت الله علیهم. اگر صدوق کسی بگه رحمت الله علیه، دلیل بر اینه که آدم خوبی هست یا نه؟ کلهم عن ابی الحسین محمد ابن جعفر اسدی فی ما ورد علیه من جواب مسائلهی. قبل عرض کرده بودم که نواب امام زمان در زمان غیبت 17 نفر بودن تو غیبت صغرا، 17 تا نایب داشت امام زمان علیه السلام. 4 تا رو بهشون میگوییم نواب خاص. این نواب خاص یعنی نیابت عام دارند. نواب خاص یعنی چی؟ یعنی نیابتشون عامه. 13 تای دیگه هستند اینا نیابتشون خاصه، چون نیابتشو خاصه بهشون میگیم نایب عام. روشنه؟ خدا رحمت کنه آقای مدرس. آقای مدرس میگفت که، مدرس افغانی میفرمود که هر کسی که مؤنثه به خاطر فرجه که مؤنثه، و خود فرج مذکره، فرج مذکره دیگه. قرآن فرموده و نفخنا فیه، درباره فرج مریم. بعد میگه و هر کسی که مرد، مرد بودنش به خاطر خصیه است که خصیه مؤنثه. خدا رحمت کنه. ببینید نایب خاص که 4 تا نایب خاصن، چرا بهشون میگیم نایب خاص؟ چون نیابتشون عامه،
موضع کارهاشون عامه.
این 13 تا رو میگیم نایب عام چون نیابتشون خاصه. بله؟ نه نه بیواسطه. یعنی 13 نفر دیگه بودن نایب امام زمان بودن، با امام زمان رابطه داشتن، خدمت امام مشرف میشدند، توقی می بردن، می آوردن. اینا 13 تا اینجوری داریم. یکیشو این آقاست، یعنی مثلا یکیشو فقط تو وجوهات بود، یکیشو فقط تو مسئله بود، یکیشو فقط تو قوم بود، یکی فقط تو همدان بود. اینجوری بودن، خاص بود. یعنی اون که تو قوم بود دیگه به مثلا همدان کار نداشت. این یکی از اون 17 نفره. ان صاحب الزمان سلام الله علیه و اما ما برد علیه من الوقف علا ناهیتنا، من الوقف علا ناهیتنا که کلمه وقف داره، و ما یجعل لنا ثم یحتاج الیه صاحبه، کسی چیزی بر امام زمان وقف کرده بعد خودش محتاج شده. فرموده فکل ما لم یسلم، هر چیزی که تسلیم نشده، فصاحبه فیه بالخیار، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاجه و لم یحتاج. پس هر چیزی که تسلیم کرده دیگه دستش رفته، هر چیزی تسلیم نکرده میتونه فسخ کنه.
خدا این بحث زمان رو که بار کرد، خدا چی میشه؟